أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
آیه 145 سوره نساء. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين فسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. این که فرمود منافقین در درک اسفل از آتشن مگر این که توبه کنن، برای آن است که راه برای بازگشت برای همیشه و برای همه باز است، چون همه انسان ها در همه حالات مکلفن. اگر در همه حالات مکلفن پس راه بازگشت باز است، منتها طی راه برای بعضی ها دشوار است و دشوار بودنش هم برای این است که مدت ها اینها به تیرگی عادت کردن، وگرنه قلب رقیق و رعوف هرگز قسی نخواهد شد. در سوره مبارک حدید فرمود به این که چون طال علیهم الامد فقست قلوبهم، یعنی مدت ها اینها به روال کفر و معصیت گذروندن و طولانی شد، کم کم قلب قسی شد. حالا که قلب قسی شد نزدیک حجر می شود، بعد به حد حجر در می آید یا از حجرم پایین تر می شود که این منها کل حجاره او اشد و قسوتن. و همونطوری که همه این احجار بالاخره می توانند نرم بشوند و خاک بشوند و زیر بوته گیاه قرار بگیرند و اون راه ترقی را طی کنند، بعد کم کم به مرحله نحیوانی و انسانی راه پیدا کنند، یه منافقی هم که سقوط کرده است راه صعود و ترقی برای او باز است. بذار فهمود الا الذين تابوا و اصلحوا، یعنی اون چرا که بین خود و خدای خود هست توبه کنند و حق الله را اصلاح کنند و حق الناس را هم اصلاح کنند و در این توبه و اصلاح به اون عربه ناگسستنی تمسک بجویند و اعتصموا بالله و مجموعه دینشون هم برای خدا خالص باشد. یه وقت انسان در بعضی از امور مخلص است، نه در همه امور. نظیر اون چه که در سوره مبارکه یونس و سایر سور آمده است که عده‌ای در حال خطر خدا را می طلبند و واقعا هم می طلبند و با اخلاص هم می طلبند، نه روی ریا. اما وقتی خطر برطرف شد اونها هم دست از اخلاص می کشند. سوره مبارکه یونس آیه 22 و 23 این است که در آیه 22 فرمود والذی یسیرکم فی البر و البحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه و فرحوا بها جاءتها ریح عاصف و جاءهم الموج من کل مکان و ظنوا انهم احیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین. یعنی این التجایشون به خدا در حال خطر یه التجای سوری نیست، واقعا به خدا معتقد میشوند و از خدا کمک طلب میکنند. دعو الله مخلصین له الدین که لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق. خب پس این اخلاص مقطعی سودمند نیست. لذا فرمود و اخلص و دینهم لله. قریب به این مضمون آیه سوره یونس در موارد دیگر هم ملاحظه فرمودید هست. ولی اگر کسی دینش را، یعنی مجموعه عقاید و اخلاق و اعمالش را برای خدا خالص کند، چنین کسی نجات پیدا میکند. این یه مطلب. مطلب دیگر آن است که تحصیل اخلاص خیلی مهم نیست، حفظ اخلاص و ادامه اخلاص و تکمیل اخلاص خیلی مهم است. اون حدیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از طریق خاصه و عام نقل شد که من اخلص لله 40 صباحا، این معناش نیست که انسان چله بگیرد تا به مقام اخلاص برسد، برای اینکه ظاهر این حدیث شریف این است که 40 روز مخلصا به سر ببرد. یک کسی که 40 میگیرد به 40 میگیرد باید قبلا اخلاص را تحصیل کرده باشد. 40 روز در وادی اخلاص قدم بردارد. منازل 40 گانه و درجات 40 گانه اخلاص را روزانه طی کند، نه اینکه 40 بگیرد تا مخلص بشود. من اخلص لله 40 صباحا. خب پس این 40 یا 40 گیری برای حفظ اخلاص و تکمیل اخلاص و تتمیم اخلاص است، نه برای تحصیل اخلاص. و کسی که مخلص نیست قدرت 40 گیری ندارد. این مدتی باید زحمت بکشد که واقعا مخلص بشود. بعد حالا که مخلص شد شروع کند به 40 گیری و 40 روز مجموعه دینش را برای رضای خدا حفظ بکند و انجام بدهد. به چیزی هم از خدا طلب نکند، حتی اون آثاری که بر اخلاص بار است. مطلب سوم توضیح همین است که این گفته شد من اخلص لله 40 صباحا تنفجر ینابع الحکمت من قلبه علی لسانه. اگر کسی به این قصد 40 گرفت که عالم ربانی بشود، حکیم بشود، علوم الهی پیدا کند، علم از قلب او بر زبان و قلم او جاری بشود، چنین کسی مخلص نیست. چنین کسی برای مزد 40 میگیرد. اخلاص آن است که از ذات اقدس اله چیزی طلب نکند، گرچه ذات اقدس اله خودش پاداش را عطا میکند. بعد دعا میکند و این دعا عبادت است و دعا را به دستور ذات اقدس اله انجام میدهد. لذا اگر اون چرا که او خواست انجام نداد شاکر است، گله هم نمیکند. چیزی از خدا میخواد چون خدا دستور داده است، و اگر خدا اون چیز را عطا نکرد باز او هم راضی است. چرا دیگر؟ اخلاص اگر یه وقتی بر خودش فرمود که بخواه، و این چون خودش فرمود بخواه دارد اطاعت میکند و دعا میکند. اگر نداد باز هم او همون حالت اولی رو دارد. اگر واقعا غرضی او از دعا برآوردن اون مطلوب باشد، وقتی دعاش مستجاب نشد گله می کند. این معلوم می شود که مخلص نیست. اونها که دعا را به دستور اله انجام میدن میگن خدایا چون خود دستور دادی ما اطاعت میکنیم، دادی لک الحمد، ندادی لک الحمد. این چنین است. حتی درباره ایوب هم فرمودن. به هر تقدیر اگر اخلاص هست باید از خدا غیر خدا را طلب نکند. پس اگر کسی 40 گرفت برای اینکه حکمت الهی از قلبش به زبانش یا قلمش جاری بشود، چنین کسی اخلاص لله ندارد. این عمل دارد برای اینکه عالم بشود، در حالی که اون چه مطلوب است اخلاص است. از همون اول باید حسابش روشن کند که اگر به این حد رسید خدا را شکر میکنه، به این حد نرسید بازم خدا را شکر میکنه. گرچه ذات اقدس اله خلف وعده ندارد و هر وعده ای را که داد انجاز میکند و وفا میکند، ولی معنای اخلاص آن است که بنده از خدا غیر خدا را طلب نکند. این هم یه مطلب. مطلب دیگر آن است که اون چی که در خصبه نورانی است امید سلام الله در نهج البلاغه آمده است به عنوان کمال توحید، که اول دین معرفت اوست و کمال معرفت او توحید اوست، تصدیق اوست و توحید اوست و کمال توحید اخلاص است، و کمال اخلاص هم نفی صفات زائد است. در اونجا فرمود کمال توحید الاخلاص له، اون اخلاصی که در اون خطبه نورانی است، بحثش جدای از این اخلاص 40 امثال 40 است. اینجا معنای اخلص دینهم لله است، یعنی دینشون رو برای خدا فقط بخواهد و دستورات دین رو هم فقط برای اینکه خدا فرمون داد انجام بدهد. همین اونجا الاخلاص و له، نه اخلاص العمل له. فعلا بس در عمل است، در دین است اخلاص و دینه و عمل لله. و اما اونجا ظاهرا مقصود بالاتر از این است که الاخلاص له یعنی اخلاص الکون له،
مسئله کل جهان هستی را، نه در مسئله عقاید و اخلاق و اعمال که به شؤون دینی او برمیگرده، کل هستی را برای ذات خالص. بر از آن است که سطح اون خطبه بالاتر از سطح این حدیث است که من اخلص لله اربعین سباه، حالا که اربعین سباه در مسیر اخلاص گام برداشت، یعنی با اخلاص محرم شد و تروک اخلاص را مثل تروک احرام پشت سر گذاشت، بعدن تنفجر و ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه، که این در وادی اخلاص دارد حرکت میکند، مثل کسی که محج دارد حرکت میکند، نه اینکه احرام میبندد که بعدن حج بکند، بلکه حج از همینجا شروع میشود. اربعین از همون اخلاص شروع میشود، یعنی یک انسان مخلص در وادی 40 درجه اخلاص و 40 منزله اخلاص حرکت میکند. و چنین گروهی چون سابقه سوء داشتن که منافق بودن، احیاناً احتمال برگشت هست، مثل همونهایی که در سوره یونس و امثال اون آمده که دعوا الله مخلصین له الدین، اینا که اربعین نگرفتن، که اینا مخلص شدن، و چون مخلص شدن بدون اون اربعین و اون تمرین و ریاضت، لذا نفرمود که اینها جزء مؤمنین میشوند، فرمود اینها اولئک مع المؤمنین، در زمره مؤمنینن. همین گروهی که قبلا تهدید کرده بود، فرمود انکه ازن مثلهم ان الله جامع المنافقین والکفار فی جهنم جمیعا، الان بفرماید مع المؤمنین میشود. درباره منافقین قبلا فرمود به این که قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکه ازن مثلهم. به منافقین فرمود اینکه ازن مثل هم، یعنی مثل کافرینید. بعدم فرمود به اینکه چون حکم الامثال یکیست، خدا منافق و کافر را در جهنم جا میدهد، اینکه ازن مثل هم. بعد فرمود ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعا، پس منافق مثل کافر است، به حکم امثال هم یکیست، به حکم اونها هم جهنم است. اینجا هم سه مسئله است، یعنی منافقی که حالا توبه کرده است مثل مؤمنین است، و حکم امثال یکیست، و حکم اونها هم اجر عظیم است. لذا فرمود الا الذين تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم لله فاولئك مع المؤمنین، یعنی حکم اینها را دارن. حکم اینها چیست؟ به صوفه یؤتی الله المؤمن اجرا عظیما. اینجا هم سه مسئله است، اونجا هم سه مسئله. اونجا اینکه منافق مثل کافر است، حکم امثال یکیست و حکمشون هم جهنم است. اینجا اینکه وقتی منافق توبه کرده مثل مؤمنین است، حکم امثال یکیست و حکمشون هم اجر عظیم است. و سوف یؤتی الله المؤمن اجرا عظیما، به چیزی را که ذات اقدس اله عظیم بداند معلوم شود خیلی مهم است، چون خدا او را به عظمت یاد کرده است. اما از نظر قرائت این باید صوفه یوتی قرائت میشه، چون دلیلی بر جزم یوتی نیست، ولی چون در مقام تلفظ یا تلفظ نمیشود، از نظر خط و کتابت هم گاهی کلمات قرآن کریم این چین است که برابر با اون تلفظ نوشته میشود، لذا اینجا یا نوشته نشده، با اینکه یا باید نوشته میشد و خونده نمیشد. نظیر اون چه که در سوره اقرا که آیه سجده واجب دارد، قبل از اون آیه که سجده واجب دارد، یعنی آیه 18 سوره اقرا، این است که فلیدعو نادیه سندعو زبانیه، اونجا نباید این واب حذف می شود. مشابهش در سوره قبل از زاریات در سوره قاف آیه 41 این است که وستمع یوم یناد المنادی. خب این یوناده که یا او در خط و کتابت حذف شد، دلیلی بر حذف او نبود، مجزوم نیست، اما چون تلفظ نمی شود اون مخطوط هم مثل این ملفوظ شد، این یا را حذف کردن. بر تقدیر این کلمه یوتی یایش محذوف نیست از نظر ادبی، ولی چون ملفوظ نبود در مقام مخطوط مطابق با ملفوظ نوشتند که صوفه یعطی الله المؤمنین اجرن علیم. اونگاه فرمود ما یفعل الله بعذابکم این شکرتون و آمنتون و کان الله شاکرن علیما. به منافقین هشدار میدهد که هیچ داعیه‌ای بر تعذیب شما نیست. اینطور نیست که اگر ذات اقدس اله شما را عذاب بکند نفعی ببرد یا اولیای او بهره مند بشود. اینطور نیست. شما خودتون را به سوختن نندازید، وگرنه خداوند کاری به عذاب شما ندارد و از عذاب شما هم کسی خوشحال نخواهد شد. به شما برگردید شاکر و مؤمن بشوید. ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. البته شکر یکی از وظایف ایمانی مؤمنین است و باید بعد از ایمان ذکر می شد، لکن ترتیب لفظی یعنی با عطف به واو گاهی ترتیب رتبی را به همراه ندارد، یعنی معناش این نیست که شکر قبل از ایمان است. ولی اگر چون که این معنا را هم به همراه داشته باشد که شکر قبل از ایمان است، چون یک انسان متفکر خود را غرق نعمت حق می بیند و خدا را ولی نعمت خود می داند، از راه شکر مؤمن می شود. چون که عده از راه خوف مؤمن می شود، چون میگن حیات ما از خداست و نعمت ما از خداست و می ترسیم که اگر شکر گذاری نکنیم این حیات را و نعمت را از دست بدهیم. اونا خوفن ایمان می آورند، اینا شکرن ایمان می آورند. بر تقدیر گاهی شکر زمینه تحقق ایمان را فراهم میکند. شاید به این مناسبت فرمود این شکرتم و آمنتم، اما فرمود بکان الله شاکرن علیما. هر کاری که شما انجام دادید خداوند شکر او را به جا می آورد. چون که در سوره مبارکه اسراء فرمود من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. عده سعیشون مشکور است، خدا شاکر سعی این هاست و شکر خدا از اسماء فعلی اوست و اسماء فعلی را از فعل خدا انتظار میکنند. پاداشی که ذات اقدس اله به شاکران عطا میکند همین مشکور بودن سعی شاکران به بندگان خداست. و خدا هم میداند که کی شاکر بود و چند داز شکر، لذا برابر با علم خودش سعی افراد را مشکور میداند. و کان الله شاکرن علیم. تا اینجا پایان جزء پنجم از قرآن کریم بود، به حمد الله که تموم شد. اول بنا بود که مخصوصاً از سوره مبارکه نساء که آیون هر کدام آیاتی که بحث می شود این آیات رو حفظ بکنن. نمیدونم حالا به این توفیق راه یافتن یا متاسفانه نه، چون هر آیه‌ای که بحث می شود گاهی مثلا یک آیه دو روز یا سه روز بحث می شود. حفظ یک آیه در ظرف یک دو روز خیلی کار آسان است. گذشته هم آدم در این رفت و آمدها تکرار می کند، مرور می کند. وقتی از منزل تشیم میایی تا محل بحثتون و از محل بحث تشیم میایی تا منزل، تو را هم بادم همین آیات را تکرار بکند، بالاخره این آیات حفظ میشود. اگر تا حال حفظ نشده انشاءالله از این بعد سعی بشه که حفظ بشه بخواست خدا، چون حفظش آسانم هست. بلکه انشاءالله همه شما را و همه ما را این قرآن حفظ بکنه. اما آغاز جزء ششم قرآن کریم، این یه مقدار در بحث‌های گذشته مبسوطاً بیان شد، یه بخشی هم در سوره مبارکه بقره اونجا که در کون و قردتن خاصه این اونجا مفصل بحث شد. اگه اونجا مراجعه فرمایید شاید اونجا مثلا گویا باشد که آیا اینها شبیه بوزینه می‌شدن یا واقعاً بوزینه شدن و آیا این نسخ است، تناسخ است که تناسخ باطل است یا تناسخ ملکوتی است، یعنی روح اینها از بدن اینها خارج شده به بدن یک بوزینه تعلق گرفته که این تناسخی شده، این که نیست، یا تناسخ ملکوتی است که اینها از درونشون بوزینه شدن. در ذیل آیه مبارکه کون و قردتن خاصه این اونجا تقریبا مفصل بحث شد. خب فرمود لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعا علیما. ذات اقدس اله کار بد را چه سری چه جهری کراهت دارد، یعنی هرچه سیء است و حرام است مطابق با عقل و شرع نیست پیش ذات اقدس اله مکروه است، محبوب نیست. چون که در آیه 38 سوره مبارکه اسراء بعد از شمارش برخی از گناهان معروف همون کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروه، و این اختصاصی به گناهان برشمرده شده در سوره اسراء ندارد. هر چیزی که سیئه هست و یسوء الانسان، این پیش خدا مکروه است، پس خدا اینها رو دوست ندارد. سیئه چه سرش چه علنش محبوب خدا نیست. اما این که فرمود لا یحب الله جهر بسوء من القول الا من ظلم، این ناظر به آن است که اگر کسی بخواهد انتقادی از دیگری بکند، بد کسی را بگوید، اولا باید راست باشد، چون دروغ و تهمت چه سرش چه علنش بد است و مکروه خداست. باید راست باشد که فلان شخص این نقیصه را دارد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که حرف راست همه جا مطلوب نیست و از همه کس هم مطلوب نیست. حالا بر فرض فلان شخص این نقیصه را داشت، این عیب را داشت، مگر هر کس می تواند بگوید یا هر جا می توان گفت؟ اون نقیصه هایی که بین خود و خدای اوست، این را دام حق ندارد بگد. اگر یک کسی بین خود و بین خدای خود یک گناه مستوری دارد، اینجا بازگو شدن اون گناه حرام است. یک، بین خود و بین خدای خود یک گناهی دارد و سعی هم می کند که اون گناه را بپوشاند، ولی یه وقتی حالا دیگران فهمیدن، باز افشای اون نارواست. این دو مکتب. البته اگر حد که حرمت کرد متجاهر به فیض شد، اون دیگر خودش می خواهد جهر بشود، دیگر گفتن او مشکلی ندارد. پس اون دو مطلب منهیست. مطلب سوم آن است که اگر کسی نه تنها بین خود و خدای خود تیره و آلوده است، بین خود و بین خلق خدا هم تیره است، یعنی نسبت به کسی ستم کرده. این که نسبت به دیگری ظلم کرده و ستم کرده، تنها مظلوم است که میتواند افشاگری کند، نه هر کسی. لذا فرمود لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم، یعنی خداوند برای هیچ کسی آشکارا بدی دیگران را بازگو کردن نمیپذیرد، مگر برای مظلوم که او بدی ظالم را میتواند به صورت آشکارا ذکر کند. این لا یحبو معناش این نیست که خدا اونها را دوست ندارد و این یکی را دوست دارد، بلکه معناش این است که لا یجوزو لا یریدو لا یجیزو کم چیزی، اجازه نمیدهد و رخصت صادر نمی کند مگر درباره اونها، وگرنه اون کار محبوب خدا نیست، مجاز است از طرف خدا. این هم یک مطلب. در سوره مبارکه حجرات درباره غیبت این چنین فرمود که هیچ کسی نسبت به دیگری غیبت نکند. آیه 12 سوره حجرات این است: یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. حالا اگر این چنین شد کسی ظالم بود، اینجا دیگه از بحث غیبت بیرون است. این همان جز مواردی که گفته شد الوقیعه من العباده، یعنی بدگویی یک گروهی نظیر ستمکاران، این جزء عبادات است. این افشاگری ظلم ظالمان جزء عبادات محسوب می شود. این تظاهرات و این بیان ستمهای حکومتهای طاغی از همین قبیل است، یا بالاخره هر طاغی دیگر. اینا از مسئله غیبت و مانند اون مستثناست که خداوند در این گونه از موارد اجازه نشر این ستمها را می دهد. اما اگر چون که نهی از منکر متوقف بر این نشر ستم باشد، اون حساب دیگری است. ولی اگر کسی مظلوم واقع شده بخواهد با همه این تشفی حاصل کند و به دیگران منتقل بکند، خب اون به اون اندازه محبوبیت نیست. اگر واقعا نهی از منکر به این است که انسان ظلم ظالمی را مشخص بکند، اون نه تنها جایز است بلکه محبوب هم است. یه وقت است که نه، شخص برای نهی از منکر نیست، برای انتقام گیری است، نه برای این است که اون کار را نکند، بلکه برای آن است که کاری که کرده از او انتقام بگیرد. چون نهی از منکر مال قبل از وقوع است، انتقام مال بعد از وقوع است. نهی از منکر برای آن است که این کار را نکند یا بعداً نکند، ولی مظلوم که فریاد برمی آورد، این برای نهی از منکر نیست، برای این نیست که ظالم ظلم نکند، بلکه برای آن است که ظالم ظلمی را که کرده است او انتقام بگیرد یا تشفی حاصل کند. در این گونه از موارد ذات اقدس اعلام می فرماید که اگر کسی عفو کند برای او بهتر است. در سوره مبارکه شورا که آیات فراوانی در روابط ایمانی جامعه مسلمین ذکر فرمود، از آیه 26 به بعد این است که والذین یجتنبون کبار الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون، وقتی غضبناک شدن و عصبانی شدن میبخشند، دست به انتقام نمیزنند. این یک. حالا اگر کسی نسبت به اینها بدرفتاری کرد، اونها برابر عف رفتار میکنن. این دو، والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم به ما رزقناهم ينفقون. بعد در آیه 30 فرمود به جزاء سیئت مثلها فمن عفا و اصلها فاجره على الله انه لا يحب الظالمين. خب اگر کسی بعد رفتاری کرد، جزای بدی بدی است، جزاء سیئت مثلها، ولی اگر کسی بزرگواری کرد و بخشید، البته محبوب خداست. فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لا يحب الظالمین. خداوند ظالم را دوست ندارد، نه ظالم ابتدایی نه ظالم ادامه‌ای. اون کسی که ابتداعا ظلم کرد که خب محبوب خدا نیست، مبغوض خداست. دیگران که مظلوم شدن، اونها هم اگر در انتقام گیری از حدشون بگذرن، اونها هم میشوند ظالم. چون که در سوره مبارکه اسراء آیه 32 اینچنین فرمود ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. اگر کسی مظلومانه کشته شد، ما برای اولیای دم سلطنتی قرار دادیم که اینا حق قصاص دارن. من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، اما فلا يصف القتل. این ولی دم که شرعاً سلطنت دارد بر قصاص، این دیگه تعدی نکند، بیش از اون اندازه‌ای که ستم دید، ستم را بر ظالم تحمیل نکند. بالاخره ستم بد است، خواه ابتدایی خواه حدوثاً خواه بقاعد. خب در این کریم فرمود لا يحب الله الجهر بسوء من القول، و عده زیادی از بزرگان بر اینند که این استثناء منقطع است، چون فرمود لا يحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم. این الا من ظلم معنیش نیست که چون اینجا شخص است و اونجا فعل و وصف، شخص رو که از فعل و وصف انتظار نمی کنند. اگر این چنین بود که لا يحب الله الجهر بسوء من القول لا احد الا من ظلم، خب این میشد مستصل باشه. و از طرفی هم معنای الا من ظلم اگه صدا متصل باشد، مهم این است که اگر کسی مظلوم بود بخواهد فریاد برآورد که فلان کس به من ظلم کرده است، این کار محبوب خداست. در حالی که معنای محبت در اینجا همون اراده و ترخیص باید ملحوظ بشود، یعنی خدا به هیچ کسی رخصت نداد مگر اینکه مظلومی بخواهد برای خونخواهی اون ستم خود از ظالم به طور علن بگوید. حالا خواه در محاکم پیش قاضی به طور علن میگوید، خواه در جامعه از اون نظر که مسلمین به نصرت او بشتابند و مانند آن. روایتی را مرحوم امینالاسلام نقل کرد از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که این نشانه مهمان نوازی دین است. فرمود اگر مهمانی بر کسی نازل شد و صاحب خانه به مقدار متعارف کرامت مهمان را رعایت نکرده است، این مهمان مظلوم واقع شد. می تواند بعدها گله کند، بگوید که فلان شخص کرامت ما را رعایت نکرده است. یکی از مصادیق این است. خب این خیلی اساس دین را بر کرامت استوار کرده است و خیلی جریان مهمان نوازی را تکریم کرد که اگر مهمانی به او خوش نگذرد برابر متعارف به شؤونات عادی، این حق انتقاد دارد. والحمد لله رب العالمین.